کنه دارما رو بگیم. دارما مثل داره ما نوشته میشه. پروین اعتصامی میگه قطره ای که از جویباری میرود از پی انجام کاری میرود. میگه حتی یک قطره در جویبار داره حرکت میکنه، این دنبال مسئولیتی است، دنبال وظیفه است، دنبال کاری است. خدا در سوره مؤمنون آیه 115 فرمودن که فکر کردید شما را بیهوده آفریدیم، فکر کردین همینجوری شما را آوردیم تو این دنیا که بخورین بخوابین توپلشین سفر برین عمر تلف کنین بمیرین. خب این چه ارزشی داره، این چه زندگیه؟ فکر کردید شما را بیهوده آفریدیم. قانون دارما میگه هیچ انسانی بیهوده در این عالم نیامده، هیچ کسی نیامده که فقط عمری تلف کنه و بره. تک تک ما با مأموریت هایی در این عالم اومدیم منحصر به فرد، تک تک ما انسان هایی هستیم منحصر به فرد، تک تک ما کارهایی باید در این عالم انجام بدیم که نه قبل از ما، نه در زمان ما، نه بعد از ما کسی نمیتونه این مأموریت رو انجام بده مگر خود ما. قانون دارما میگه خلقت هیچ کدام از ما اتفاقی نیست، برای هر کدام از ما یک حیطه کمال، حداقل یک حیطه کمال طراحی شده، برای هر کدام از ما حداقل یک قله تدارک دیده شده، برای هر کدوم از ما حداقل یک سهم ویژه پیش بینی شده که باید به او برسیم. خب از این قله بالا بریم که چی؟ به این حیطه کمال برسیم که چی؟ دوستان من، قانون دارما میگه شما بعد از قله های زندگی بالا برید، چون از اون بالا خوب میتونید پایین رو نگاه کنید، ببینید کجا مانعی بر سر راه دیگران هست که او رو بردارید، کجا گرهی در زندگی کسی هست که تو میتونی باز کنی. قانون دارما میگه شما باید عقاب باشین، اوج بگیرین تا بتونین از اون بالا خوب خوب پایین رو نگاه کنین و دنبال شکار بگردین. شکار شما چیه؟ گره مردم. شکار ما دیگران است. بگرد ببین کجا گره، شیرجه برو برای باز کردن اون گره. قانون دارما میگه تک تک ما ارزشمند منحصر به فرد و دارای مأموریت های ویژه هستیم. یه پازل رو در نظر بگیرین، کی میتونه بگه در یه پازل قطعه ای وجود داره که کم ارزشتر از قطعات دیگر است؟ ارزش همه قطعات یک پازل به اندازه همه. وقتی یه پازلی که 500 قطعه داره رو شما به هم میریزید، قطعات رو در هم میکنید، تک تک این قطعات ارزشمندن و اگر هر کدوم از این قطعات در اون صفحه پازل چیده نشه، پازل شما ناقصه. قانون دارما میگه الان که 6.5 میلیارد انسان روی کره زمین زندگی میکنن، هر کدوم از اینها قطعه ای از پازل بشریتن. هر کدوم از ما اگر نباشیم این پازل لنگ میزنه. قانون دارما میگه تو خیلی با ارزشی و تو رو با ارزش آفریدند که ارزش آفرینی بکنی. چرا یک اثر هنری خیلی گران قیمت؟ مثلا یک تابلو نقاشی رو نگاه میکنیم، در بازار بین المللی این تابلو رو میفروشن 2 میلیون دلار. چرا؟ دو تا دلیل داره. یک، خالق این تابلو یک استاده هنرمنده. اگر من اون تابلو رو میکشیدم کسی 2 دلار هم نمیخرید. خالق استاد هنرمند. دو، جناب استاد از این تابلو چند تا کشیدن؟ یعنی تابلو منحصر به فرده. اگر استاد از این تابلو، شما مثلا تابلوی مونالیزا رو در نظر بگیرین، لبخند ژکوند، اگر استاد از این تابلو 10 تا میکشید ارزشی داشت؟ هیچ ارزشی نداشت. یه دونه است. خالق تک تک ما استادی است هنرمند. خداوند انقدر هنرمندان ما را آفریده. من توی کلاسایی که با دانشجویان رشته پزشکی داریم بهشون میگم که بچه ها اگر ما بخوایم شگفتی های بدن یک نوزاد رو روی کاغذ بنویسیم، نه اینکه بدن نوزاد چی داره، مثلا بنویسیم بدن نوزاد قلب دارد، ریه دارد، خون دارد، نه، شگفتی ها چیزهایی که ما رو به تعجب وامی دارد، اینو بخوایم رو ورقه های آچار تایپ بکنیم با یه فونت استاندارد، با مستندات علمی که تا این لحظه در اختیار ما هست 2 میلیون برگ آچار میشه. 2 میلیون برگ آچار شگفتی های بدن یک نوزادی است که الان به دنیا آمده. یک خالق ما استادی است که ما رو بسیار هنرمندانه آفریده. اصلا من خندم میگیره وقتی بعضی ها میگن ای بابا همجور اتفاقی بوده، بیگ بنگ یه چیزی منفجر شد و زمین به وجود ما، میمون بودیم و دوممون افتاد و آدم شدیم. و اصلا معلوم میشه کسی که این حرفو میزنه نمیخواد حتی فکر بکنه. بر حسب اتفاق این همه نظم، یه چاپخونه ای که چاپخونه های قدیمی که حروف چینی میکردن، یه صفحه های فلزی داشتن، حروف رو میچیدن، میخواست بینید مثلا چاپ کنه بابا آبداد، حروف رو میچید به الف به الف آ به، بعد این صفحه فلزی محکم میخورد توی کاغذ سفید، این چاپ میشد، بر میگشت دوباره حروف رو خالی میکردن، حروف صفحه بعد رو میچیدن. حالا اگر این کارخونه منفجر بشه چقدر احتمال داره که بعد از انفجار این حروفی که هر کدوم به گوشه ای پرت میشن خیلی منظم کنار هم چیده بشن یه کتاب 100 صفحه‌ای پدید بیاد؟ میشه؟ حتی یه جمله هم نمیشه. من نمیدونم بعضیا چرا اصلا نمیخوان فکر کنن آقا بیگ بنگ یه انفجار بزرگی بود و یه دفعه شد کره زمین و منظومه شمسی و کهکشان و بعد ما همینجوری یه دفعه سبز شدیم و دم داشتیم اول افتاد. و عزیز من این نظم مگه میشه همینجوری شانسی شانسی پدید بیاد؟ خب قانون دارما میگه که تک تک شما منحصر به فردید، خدا از هر کدوم شما یه دونه آفریده مثل اون تابلو نقاشی و تک تک شما رو استادی آفریده که بسیار هنرمنده، پس شما خیلی گران قیمتید. منی که انقدر گران قیمتم نیامدم که قاتل و باطل تو این عالم بگردم. اگه من قیمت بالایی دارم پس باید قیمت خودم رو بشناسم، بهای خودم رو بدونم و خودم رو درست هزینه بکنم. دوستان من، ما باید به اوج برسیم. ما توانمندی هایی داریم هر کدوممون که باید اون توانمندی رو به ظهور برسونیم. که چی بشه؟ که با توانی که داریم به دیگران خدمت کنیم. اصلا ما آمدیم که خدمت کنیم. حالا توی این خدمتی که میکنیم زنگ تفریحی هم هست. با خانواده شمال میریم تفریح میکنیم، کوه میریم میگیم میخندیم، اینا زنگ تفریحه. ولی اصلا ما رو آوردن در این عالم که چه کار کنیم؟ خدمت کنیم. ما رو نیاوردن در این عالم که به خودمون برسیم، حساب بانکیمون رو پرپیمونه کنیم. تو حساب بانکیت پول بذار، ولی همون پولی هم که میذاری بعض وقت پشتش فکری برای خدمت به دیگران باشد. دوستان من، از امام صادق علیه السلام پرسیدن یا ابن رسول الله، آیا خدا ما را دوست دارد؟ امام فرمودن مسلمه که خدا شما را دوست داره، خدا شما را آفریده. مگه میشه کسی چیزی رو درست کنه دوستش نداشته باشه؟ شما با خمیر بشینین اینجوری کنین یه گل درست کنین، نیم ساعت قربون صدقش میرین، وای الهی چی ساختن؟ خب معلومه که خدا شما ها رو ساخته و دوستتون داره. از امام صادق پرسیدن یا ابن رسول الله، از کجا بدانیم که خدا ما را دوست دارد؟ یه نشانه به ما بدید که خیالمون راحت شه. امام فرمودن اگر خدا کسی را دوست داشته باشد، او را وسیله رفع حاجات مردم قرار میدهد. اگر دیدی تو عامل شاد کردن دل مردم شدی، اگه دیدی عامل گره گشایی از زندگی مردم شدی، شک نکن خدا دوست داشته که این توفیق رو پیدا کردی. خب من وقتی میگم قانون دارما اینه که ما اومدیم ماموریت داریم آوی بگیر ببند، بعضیا فکر میکنن که حالا مثلا چی هست این مأموریت؟ نه، ممکنه مأموریت ها بعضی هاش خیلی بزرگ باشه، بعضی ها خیلی کوچک باشه. وسط صحبت خودم دوستان مسئول اینجا میکروفون بی سیم هم داریم؟ میشه اگه بخواین؟ سوال ها اگه نیستم به این بگین نیست، فقط بدونم داریم یا نه. دوستان بله؟ سرد شد هوا؟ واقعا؟ سردتونه؟ خب همون جایی که نشستی نه؟ حالا اعلام کردیم سرد شده، نمیدونم اگه سیستم گرمایشی چیزی هست دوستان یه چکی بکنم. دوستان بعضی ها فکر میکنن وقتی میگیم تو برای مأموریتی منحصر به فرد اومدی، تو یه کارایی باید بکنی خارق‌العاده، حالا میره سه روز فکر میکنه رسالت من در این جهان چیست؟ این رسالت ها کوچک بزرگ داره. روزهای بارانی وقتی باران میخوره به سطح باغچه و آب از باغچه پایین میره، کرمایی که توی خاکن، کرم میدونین چجوری نفس میکشه؟ با دهن. جلال خالق. نه، هوا اون پایین هست، کرم چجوری از این هوا استفاده میکنه؟ تنفس کرم پوستیه، مثل انسان نیست که از دهن و بینی نفس بکشه. سر تا سر پوست کرم روزنه هایی وجود داره که از کل این سوراخ هایی که رو پوستشه نفس میکشه، تنفسش پوستیه. وقتی که آب باران توی این باغچه شروع میکنه پایین رفتن، خب آب دور تا دور بدن کرمو میگیره دیگه، اون روزنه هایی که قرار هوا توش بره حالا آب او رو گرفته، پس کرم نمیتونه نفس بکشه، خفه میشه میمیره. وقتی باران میاد کرم برای اینکه خفه نشه شروع میکنه به حرکت به سمت سطح باغچه، همینجوری که بالا میاد آبم میخوره و میاد بالا، مثل کسی که تو استخر داره خفه میشه یا آب میخوره. وقتی کرم به سطح باغچه میرسه، روی باغچه اینقدر آب دیگه، بارون که میاد دیدین آب جمع میشه، تو از این آبم عبور کنه بیاد بالا کلی آب میخوره. وقتی خودشو به ضرب و زور میندازه رو کاشی کنار باغچه، کلی باد کرده دیگه، نای حرکت ندارد، بارندگی تموم میشه، ابرها کنار میرن، هوا آفتابی میشه، آفتاب به بدن این کرم میخوره، کرمه انقدر آب خورده که واقعا دیگه نمیتونه تکون بخوره، زیر نور آفتاب خشک میشه میمیره. شما بعد از بارندگی کنار باغچه ها رو نگاه کنید، کلی کرمای سیاه شده میبینید، خشک شده مرده، چون دیگه اصلا نمیتونه حرکت کنه. امروز صبح من میرم توی خونه، توی پارکینگ سوار ماشین شم برم محل کارم، میبینم یه دونه کرم کنار باغچه است، ممنون، مال بارندگی دیشبه. خب قانون دارما به من میگه تو در مقابل این کرم مسئولی. مرسی عزیزم، ممنون، مرسی. البته اینو یه رب دیگه میخوام استفاده کنم، ممنونم. قانون دارما به من میگه تو در مقابل این کرم مسئولی، مسئولیتی که نه قبل از تو نه بعد از تو نه در زمان تو هیچ کسی دیگه ای انجامش نمیده، یا تو انجام میدی یا این مسئولیت به سرانجام نمیرسد. قبل از اینکه سوار ماشینت بشی یک مقوای چوبی چیزی بردار، کرمه رو بندازش تو باغچه، بذار بره زندگیشو بکنه. اگر تو این مأموریت رو انجام ندی این کرم خواهد مرد. پس من وقتی میگم قانون دارما، حتماًم این نباشه دیگه حالا برین فکر کنین من قراره در این عالم دور و بر دی اتفاقایی میفته. پسر خالت میاد میگه که من این گره رو دارم، من نیاز به 50,000 تومان پول دارم. ببین دوست من، پسر خاله شما پسر خاله شماست، اون هیچ وقت در مسیر من قرار نمیگیره، اصلا ما همو نمیشناسیم، ولی در مسیر شما الان قرار گرفته، تو در مقابل او مسئولی. منظور من این نیست هر کی اومد پول میخوام قانون دارما بری زندگی تو به باد بدی. باید فکر کرد، تعقل کرد، بررسی کرد، ببینیم واقعا پول لازم داره، برمیگرده نمیگرده، پول دادی خدافظ پول، اینا دیگه عقل میخواد. کمک کردن به دیگران یه معضلی شده. کمک کردن به دیگران شده یک معضل. یه موقع من پشت چراغ قرمز ایستادم، یه نفر میاد اینجوری، اصلا معلومه این معتاده، داره میره همینجوری حرف میزنه، کمک کن، یا با یه لنگی میفته به جون شیشه ماشین، همینجوری که میکشه خودش هم داره میره. این معلومه الان از من پول بگیره نیم ساعت بعد داره مواد میکشه، معلومه که نباید بهش پول داد، معلومه که نباید، نه 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 نباید پول بهش بدیم. کمکش میخوایم بکنیم، بهش بگیم فلان فرهنگ سرا کلاس های NA داره، مال معتاداست، برو پارک اندیشت کلاس، این میشه کمک. آخه گناه داره، بیا هزار تومن، هزار 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 شب داره مواد میکشه. ولی یه موقعی من میبینم تو زمستون سرمایی که منی که کابشن کشیدم خودمو گرم کردم و هنوز دارم تو پیاده رو راه میرم، واقعا دارم میلرزم از سرما، میبینم بچه نشسته اونجا، یه ترازو هم گذاشته، بچه 10 ساله، نگاش میکنم همین جوریه که آدما بیان خودشونو وزن کنن 50 تومن بدن، این فرق میکنه. این بچه اگر نیاز نداشت این کارو نمیکرد. یه موقعی من توی دوراهی قلهک یه مغازه‌ای بود، نان داغ، کباب داغ، اونایی که حالا اون محل هستن میدونن، الان دیگه شده لوستر فروشی، نیستش دیگه. اونجا کبابای خوبی داشت، همیشه هم صفی بود واقعا. بعد من یه دفعه اومدم ماشینم رو جلوش پارک کنم، جمعه ای بود که برم کباب بخرم برای خونه. خب باز اونایی که رانندن میدونن، شما وقتی میخواین پارک کنین ماشینتون رو میارین کنار یه ماشین، یعنی جلوتر از اون جای خالی، بعد دنده عقب میرین تو این جای خالی دیگه. منم ماشینم آوردم اینجا و دنده عقب، سرم رو به پشت بود، داشتم عقب عقب میرفتم، یه دفعه یکی کلشو کرد تو ماشین، داد زد. حالا من اصلا اینجوری رو به عقب، چی گفت؟ گشنمه. من اینجوری اصلا یه دفعه هول شدم، گفتم چی میگی؟ برو ببینم. اینم رفت، منم رفتم تو کبابی. یه دقیقه طول کشید، به خودم گفتم چی شد؟ این گفت چی؟ گشنم. فوش داد، توهین کرد، گفت چی؟ گشنمه. بعد من چی کار کردم؟ داد زدم، به خودم گفتم خاک بر سرت، تو آدم نمیشی. این گفت گشنمه، اصلا گفت گشنمه، من هنوز آدم نشدم که نتونستم خودم رو مهار کنم. به کبابیه گفتم آقا تو رو خدا یه پرس کباب خارج از نوبت به میدی دوباره بیام تو صف وایسم؟ گرفتم پریدم تو ماشین و رفتم یه 200 متر جلوتر، دیدم داره میره، چهره کثیف، معلومه 2 ماه هموم نرفته، موها اینجوری، همینجورم راه میرفت و گشنمه گشنمه. من با ماشین وایستادم صداش کردم، اومد گفتم ببین غلط کردم، ببخشین سرت داد زدم، این کباب نوش جونه. این بنده خدا انقدر گرسنه بود همونجا نشست، ببینیم ماشین من مثلا 1 متر با کنار خیابون فاصله داشت، اینم که بغل من که راننده بودم بود، نشست همونجا شروع کرد کباب خوردن وسط خیابون، انقدر این گرسنه بود. قانون دارما یعنی این که اگه حس میکنی کسی کمک میخواد کمک بکن. اون دیگه عقل من و شماست که ببینیم این طرف شیاده، فیلم بازی میکنه، ادا در میاره، معتاده، یا اینکه واقعا نیاز به کمک داره. دیگه فکر میکنم هممون انقدر درک داریم که ببینیم طرف مثلا لپش گل انداخته، این معلومه که اصلا شاد و شنگور، صبح نیمرو رو زده اومده، بعد میاد میگه ندارم، برو. ولی یه موقع یکی رو میبینی بنده خدا چشا گود رفته، این معلومه نه قضای درست حسابی داره، نه نه نه. اون دیگه به هر حال یه کمی بررسی ظواهر، ممکنه اون ظاهرم فریبکاری باشه، اون دیگه به ما ارتباطی نداره. اگر ما احساس بکنیم کسی نیاز به کمک داره، به ما گفته شده باید کمک بکنیم، فقط حس کنیم. من یه دفعه تو ماشین نشسته بودم، یه آقای اومد یه لباس روستایی پوشیده بود، از این کلاهای روستایی هم سرش بود، یه نسخه رو گرفت جلو ماشین، گفت که بچه‌م بیمارستانه میخواد عمل بکنه، 200,000 تومان پول نیاز داریم، عملش نمیکنه. نسخه رو نگاه کردم دیدم اسم دارو، اصلا ربطی به عمل و اینا نداره. گفتم کدوم بیمارستانه؟ گفت فلان بیمارستان. گفتم خب بشین تو. گفت بله. گفتم سوارش. برای چی؟ گفتم مگه بچت نمیخواد عمل کنه؟ مگه 200,000 تومان پول نمیخوای؟ تو از چند نفر میخوای یکی یکی دست دراز کنی جلوشون گردن کج کنی بچه‌م عمل میخواد؟ عزیزم سوار شو با هم بریم بیمارستان، من خودم کل 200 تومن رو میدم، بریم پذیرش بیمارستان من پول رو میدم. یکم نگاه کرد گفت نمیخوای کمک کنی؟ گفتم نه. رفت. خب این دیگه وظیفه ماست که یکمی بررسی بکنیم، هر کی نسخه دستش داره الزاماً بیمار ندارد، ولی اگه حس کردیم که نیاز داره، بله قانون دارما میگه این آدم الان در مسیر تو قرار گرفته، چرا در مسیر یکی دیگه قرار نگرفت؟ پس تو نسبت به این آدم مسئولی، ولی به همون میزانم مسئولی که گداپروری نکنی، کلاه سرت نره. بسیار دوستان، توی بیمارستانی دو نفر بستری بودن، یه نفر تختش کنار پنجره بود، یه نفر تختش کنار دیوار بود. اونی که کنار دیوار بود تصادف شدیدی کرده بود، تمام بدنش رو بسته بودن، پاش اینجوری به وزنه آویزون بود و همینجوری. اونی که کنار پنجره بود هر روز از پنجره به بیرون نگاه میکرد و برای کسی که کنار دیوار بود تعریف میکرد آنچه رو که بیرون پنجره میدید. میگفت اینجا بیرون این بیمارستان یه دریاچه کوچکی هست، توی این دریاچه پر از مرغابی، قو، بچه ها با قایقهای کوچولوی پدالی، قایقهای کوچولوی پارویی لابلای این مرغابی ها و قوها میرن، میخندن، شادی میکنن. دور تا دور این دریاچه زمین چمن، گل، درخت، پرنده ها توی این درخت ها آواز میخونن و و و و و اونی که کنار دیوار بود و نمیتونه صحنه ها رو ببینه چشماشو میبست و سعی میکرد با تجسم صحنه ای که این میگه به خودش نشاط بده، امید بده، آره تو خوب میشی، تو هم میری میبینی، تو هم برمیگردی به زندگی. کسی که کنار پنجره بود بیماری شدت گرفت و مرد. کسی که کنار دیوار بود حالش بهتر شد و امکان جابجایی براش پیش اومد. گفت میتونم خواهش کنم منو منتقل کنید به تختی که کنار پنجره است؟ وقتی جابجا شد و او رو منتقل کردن و از پنجره بیرون رو نگاه کرد، جز یک دیوار بلند سیاه دود گرفته چیزی رو ندید. قانون دارما یعنی این که اگه الان من و یه نفر دیگه توی اتاق بیمارستان بستری هستیم، حتی اگه من دارم میمیرم ولی در حال مرگ خودم میتونم به یکی دیگه امید بدم که نمیره، این کار رو براش بکنم. قانون دارما یعنی ماها با رسالت‌هایی به این دنیا آمدیم و هیچ کسی نمیتونه جلوی رسالت ما رو بگیره مگر خودمون. هیچ کسی نمیتونه عامل و انجام رسیدن رسالت من و شما بشه مگر خودمون. ما آمدیم تا خدماتی ارائه بدیم، یگانه، عالی، منحصر به فرد، خدمت کنیم، خوب باشیم، بیش از من به ما فکر کنیم. قانون دارما یعنی پایان خودخواهی، یعنی بس دیگه اینقدر به خودت و زندگیت فکر کردن، یکم هم به بقیه فکر کن. اگه در جامعه همه انسان‌ها به فکر هم باشن، توی اون جامعه درد، بیماری، قصه، بدهی وجود ندارد. انشالله زمان ظهور گفته میشه که هیچ فقیری دیگه پیدا نمیشه، مردم میگردن فقیری پیدا کنن کمک کنن. نیست، چون اولین کسی که میبینه کمک رو کرده، اصلا نمیذارن به دومی برسه. زمانی خواهد بود که همه به داد هم میرسن، اون وقت میشه وفور نعمت، اصلا کسی نمیذاره کسی دیگه گره داشته باشه. بسیار مدام از خودمون بپرسیم که نه، تو اون زمانم بدی ها هستن، خوبی ها هم هستند. در زمان ظهور بدی ها از بین نمیرن، ولی خوبی ها گسترش پیدا میکنن. برای اینکه قانون دارما در زندگی ما شکل پیدا کنه، مدام از خودمون میپرسیم که من اومدم توی این دنیا چیکار کنم؟ من قراره با همین شرایطی که دارم، با همین توانم، با همین علمم، با همین دارایی، با همین دانستهام، با همین تجربه ها، من قراره به کیا خدمت کنم؟ چجوری خدمت کنم؟ چجوری مفیدتر باشم؟ چجوری مؤثرتر باشم؟ چجوری به مردم نفع بیشتری برسونم؟ پیامبر فرمودند در میان بندگان خدا آن کسی نزد خداوند محبوب تر است که سودش برای مردم بیشتر باشه. خدا اونو بیشتر دوست داره. البته یه لحظه اشتباه نکنه، چون من بعضی‌ها رو می‌بینم از این حرفا سوء استفاده می‌کنن، این حرفو با نادانی خودشون جمع می‌کنن، بعد به مردم حرفایی می‌زنن که غلط. هیچ عبادتی برتر از خدمت به خلق نیست. این حرف اصلا حرف کاملا کفرآمیز و گمراه کننده است. عبادات سر جای خودش، هیچ کمک به خلق جای نمازو نمیگیره. عبادت تو باید بکنی، اون هیچی. مسیحی هستی، کلیمی هستی، زرتشتی هستی، مسلمان هستی، آنچه که آیین تو به تو گفته رو باید انجام بدی، اون هیچی. بعد از انجام آیین واقعا هیچ چیزی پیش خدا بالاتر از خدمت به مردم نیست. معلم کلاس پنجم دبستان روز اول سال تحصیلی وارد کلاس شد، بچه ها رو دید، شروع کرد با بچه ها صحبت کردن. دید یکی از بچه ها موهاش رو شونه نکرده، لباسای اتو نخورده نامنظمی رو پوشیده، لباس چین و چروکداری رو پوشیده، توی کلاس مرتب چرت میزنه، اصلا حواسش از روز اول سال تحصیلی به کلاس و درس نیست. خب اون مدرسه مدرسه خوبی بود. مدرسه اینجوری بود که بچه ها هر کدوم یک پرونده تحصیلی داشتن و معلم هر سال از اول تا آخر سال اگر موردی رو در اخلاقیات، خلق و خو، روحیات اون بچه میدید تو پرونده ثبت میکرد، چون این به درد معلمین سالهای بعد میخوره. معلم کلاس پنجم زنگ تفریح رفت، پرونده اون بچه رو کشید بیرون. دید معلم کلاس اول نوشته که این بچه بسیار باهوشه، تکالیفش رو خیلی عالی انجام میده، تقریبا با همه بچه های کلاس رفیقه، همیشه میخنده، خیلی دوست داره که دوروبر شلوغ باشه، پر از هیجان، بچه خیلی گرمیه. معلم کلاس دوم دبستان نوشته بود که بچه خیلی با استعداد و باهوشه، همکلاسیاش خیلی دوستش دارن، ولی بیماری لاعلاج مادرش او رو خیلی رنج میده. معلم کلاس سوم دبستان نوشته بود مرگ مادرش اثر عمیقی روی این بچه گذاشته، میلش به درس خوندن کمتر شده، ارتباطش با بچه ها کمتر شده، پدرش به مدرسه اعلام کرده که خیلی تمایلی به ادامه تحصیل بچهش نداره. معلم کلاس چهارم نوشته بود درساش خوب نیست، انزوا طلبه، دوستاش خیلی کمن، سر کلاس خوب درس نمیخونه، همش خوابه، خیلی وقتا با دیگران درگیر میشه. وقتی معلم کلاس پنجم اینها رو خون متوجه شد که مرگ مادر این بچه رو انقدر به هم ریخته، از اون روز سعی میکرد اون خانم معلم به این بچه توجه خاص بکنه، منتها نه توجهی که بقیه تحریک بشن که چرا به ما توجه نمیکنه. اگه زنگ تفریح میشد، اگه بهانه گیر می آورد، یه جوری دوربر این میپلکید، نوازش این میکرد، قربون صدقه ای میرفت، شاید بتونه بخش کوچکی از جای خالی مادر رو، مهر مادرانه رو به اون منتقل کنه. روز معلم از راه رسید، بسته های رنگارنگ کادوی بچه ها، گلای بچه ها روی میز چیده شد. این پسر کوچولو هم یک کادوی رو توی روزنامه مچاله شده ای اینجوری پیچیده بود، روزنامه دورش رو آورده بود. معلم اولین کادویی که باز کرد کادوی همین پسرک بود. روزنامه مچاله رو باز کرد، دید یه دونه گردنبند خیلی کهنه و یه شیشه عطر توشه که یه ذره فقط تش عطر. به نظرش رسید اینا باید مال مادرش باشه که برای معلمش آورده. یه لبخندی زد، گردنبند رو آویزون کرد به گردنش، و عطر رو هم یه کمی به خودش زد. زنگ تفریح، اون دانش آموز اومد پیش معلمش، گفت خانم معلم من امروز خیلی خوشحالم. گفت چرا پسرم؟ گفت آخه شما امروز هم شکل مادرم شدید، هم بوی مادر منو میدید. پایان سال تحصیلی اون دانش آموز رتبه یک اون مدرسه شد. این قانون دارماست، ما مسئولیم. ما خیلی بی تفاوت شدیم به دنیای پیرامونه. خیلی من بی تفاوت شدم که همسایه من سرطان داره، داره میمیره. خب چیکار کنم؟ براش دعا میکنم انشالله خدا نمیره. مسئولیم، مسئولم. وقتی دارم راه میرم میبینم یه بچه کوچیکی تو پیاده رو داره گریه میکنه، آخی، همین آخی، ما رو آوردن تو این عالم واسه آخی؟ و برو ببین چرا گریه میکنه، برو یه دستی رو سرش بکش. شاید اصلا یکی از مأموریت‌های تو در این عالم همینه که امروز کودک 10 ساله‌ای رو نوازش کنی. ما مسئولیم. یادمون رفته ارزش‌ها رو، یادمون رفته ما کی هستیم، چی هستیم، واسه چی اومدیم. و زندگی ها داره تلخ میشه، فاصله ها داره زیاد میشه، محبت ها داره کم میشه. بابا ما انسانیم، انسان با گربه کوچه خیابون فرق داریم، که هر گربه ای فقط به دنبال لانه ای برای خودش میگرده، هر پرنده ای برای خودش لانه میسازد. کدوم پرنده شاخه برمیداره بره بگه اون پرنده بالش شکسته ما براش خونه بسازیم؟ پس فرق من آدم با اون گربه چیه، با اون پرنده چیه؟ این قانون دارماست. بسیار خب، ما مسئول رشد خودمون و رشد دنیای پیرامونمون هستیم. ما مسئول تربیت خودمون و تربیت دنیای پیرامونمون هستیم. ما مسئول روزی خودمون و روزی دنیای پیرامونمون هستیم. ما مسئول شاد کردن خود و خانوادهمون و دنیای پیرامونمون هستیم. حضرت موسی پیغمبر بسیار با نمکیه. یک سوالاتی موسی از خدا کرده واقعا من ندیدم پیغمبر دیگه این مدلی با خدا حرف بزن. یک سوالای عجیب غریب، مثلا یه دفعه موسی کرم تو خاک میبینه، به خدا میگه اینو واسه چی خلق کردی؟ چی این؟ یه چیزای موسی گفته خیلی با نمک. یه روز موسی به خدا میگه خدایا میخوام ببینم اگه تو آدم بودی چی کار میکردی خدا رو راضی کنی؟ شما فکر کنین پیغمبر ما عیسی، کسای دیگه جرأت داشتن اینجوری؟ نه، تو آدم بودی. اون موسی اصلا این مدلیه واسه خودش. به خدا میگه تو اگه آدم بودی چی کار میکردی خدا رو راضی کنی؟ خدا میگه موسی من اگر آدم بودم میگشتم روی زمین ببینم کدام یکی از بنده های خدا تو زندگیش گره دارد و اون گره رو براش باز میکردم، مطمئن بودم که خدای من این گونه راضی میشود. کلام خداستا، مطمئن بودم که خدا این گونه راضی میشود. امام حسن مجتبی علیه السلام در مسجد الحرام معتکف بودن. دوستانی که مراسم اعتکاف رو میرن میدونن اعتکاف یه قوانینی داره. این که میگم دوستانی که میرن میدونن، من خودم تا حالا یه بارم نرفتم، ولی کسایی که آشنا هستن با این مراسم، یکی از مقررات مجلس اعتکاف اینه که شما حق نداری از مسجد بری بیرون، اعتکافت به هم میخوره، شکسته میشه. امام حسن مجتبی در مسجد الحرام معتکف بودن، یکی اومد کنار امام نشست، توی گوش امام یه چیزی رو گفت. امام بلند شدن از مسجد رفتن بیرون، چند دقیقه بعد برگشت. همه مردم متعجب هاج و واج امامو نگاه میکرد. امام یعنی نمیدونه موقع اعتکاف نباید بره بیرون؟ امام دیدن مردم یه جوری نگاه میکنن، گفتن میدونین برای چی رفتن بیرون؟ این اومد کنار دست من نشست، گفت ابن رسول الله من بدهکارم، طلبکارم، هم دم در مسجده، میگه جرأت داری بیا بیرون بدم 110 بگیرتت. 110 اون موقع. جرأت داری بیا بیرون بگم بگیرن ببرنت زندان؟ ابن رسول الله من از شما پول نمیخوام، ولی شما پیش این مردم اعتبار و آبرو دارین، میشه ازتون خواهش کنم بیاین بیرون مسجد به این بگین به خاطر شما به من یکم دیگه مهلت بده، همین امام اعتکاف رو میشکنن، میرن با اون طلبکار صحبت میکنن، میشه بهش مهلت بدی؟ این قانون دارماست. ولی اگر امام پیرو این قانون نبود، مگه نمیبینی معتکفم؟ برو سه روز دیگه میایم صحبت میکنیم. قانون دارما یعنی اینقدر خودخواه نباش بابا، الان یکی گره داره بدو. بله میگن میخواد بگه این مهمتر از اونه. راستش ما آدم ها قبلا هم یا گفتم یا نگفتم نمیدونم، ما آدم ها هزار کار میکنیم به یک دلیل، خداوند و بندگان خاص خدا یک کار میکنن به هزار دلیل. اصلا هیچ وقت اینجوری تحلیل نکنید که یک امام معصومی، پیامبری، عیسایی، موسایی، پیامبر ما یک کاری کرده به این دلیل، اونها یک کار میکنن به هزار دلیل، ما هزار کار میکنیم به یه دلیل. من یه دختری رو میخوام بهم نمیدنش، هزار تا کانال میزنم این بشه زنم، شب رخت خواب پند میکنم در خونش، بابای صبح میاد بره میگم یا با ماشین از رو من رد میشی یا دخترتو به من میدی، بابای با ماشین میاد من پا میشم در میرم، نه این راه نشد حالا راه بعدی. ما هزار کار میکنیم، قام میگن نه له میشیم اون زیر. خدا اصلا داستانش فرق میکنه. پیامبر فرمودن کسی که به مردم خدمت کند و مزدی نخواهد، خدا در حال گرفتاریش مانند سیلی که از کوه جاری میشود موانع او را به کناری میزند و وی را یاری میکند. تو گره باز کن ببین خدا اون وقت با تو چه میکنه. امام کاظم علیه السلام فرمودند خداوند روی زمین بندگانی دارد که در رفع حوائج مردم کوشا هستند، اینان در روز قیامت از سختی ها و دشواری ها در امانند. اونجا خدا میگه خب تو شما اونایی بودین که تو دنیا خیلی گره گشا بودین، خیلی کمک میکردین مردم مسائلشون حل شه، بیاین بدوین بهشت. خدا این گونه معامله میکنه، خیلی خدای کریمیه، خیلی خدای مهربانیست. چارلی چاپلین یک نامه ای داره به دخترش، یه قسمتشو براتون بخونم. من دیدم روی اینترنت یه آقای مقاله نوشته که این نامه مال چارلی چاپلین نیست، مال منه. ما ایرانی ها از این کارا زیاد میکنه، مال منه، من نوشتم بعد همه دیگه باور کردم مال چارلی چاپلین. یه نامه ای داره چارلی چاپلین به دخترش، من یه قسمتشو میخونم که دقیقا قانون دارماست. جرالدین چاپلین این پدرش معروفه، بازیگر بسیار مشهوری بوده در تئاتر. جرالدین نیمه شب هنگامی که از سالن پرشکوه تئاتر بیرون میایی، حال راننده تاکسی که تو را به منزل میرساند را بپرس، حال زنش را هم بپرس، و اگر زنش آبستن بود و او پولی برای خرید لباس بچهش نداشت، پنهانی پولی در جیبش بگذار، گهگاه با اتوبوس یا مترو شهر را بگرد، مردم را نگاه کن، زنان بیوه و کودکان یتیم را ببین و دست کم روزی یک بار به خود بگو من هم یکی از آنان هستم. بله دخترم، تو هم یکی از آنها هستی، نبیشتر. همراه این نامه یک چک سفید برایت میفرستم، هر مبلغی که میخواهی بنویس و بگیر، اما همیشه وقتی دو فرانک خرج میکنی به خود بگو سومین سکه مال من نیست، این باید مال مرد گمنامی باشد که امشب که امروز نیازمند آن است. برای یافتن امثال او لازم به گشتن نیست، اگر بخواهی امثال او را همه جا خواهی یافت. اگر از پول با تو حرف میزنم برای این است که از نیروی افسون این بچه شیطان خوب آگاهم. دخترم، من زمانی دراز را در سیرک زیستم و تمامی لحظات نگران سقوط بند بازانی بودم که بر روی ریسمانهای نازک راه می رفتند. ولی بگذار این حقیقت را به تو بگویم، همواره خطر سقوط انسانهایی که بر روی زمینهای هموار راه می روند بیش از خطر سقوط بند بازانی است که بر روی بندهای نازک راه می روند. دخترم، من فرشته نبودم، اما تا جایی که توانستم تلاش کردم انسان باشم. تو نیز سعی کن انسان باشی. پدرت چارلی. این نامه چارلی چاپلین واقعا قانون دارماست. خدا رحمت کنه آقای فاضل رو، جزو مراجع بزرگوار بودن. آقای قالیباف می گفتن من رسیدم خدمت آقای فاضل، به هم گفت که قالیباف، من 50 سال دارم روی دین اسلام کار میکنم، میخوای خلاصش رو بهت بگم؟ ببینی، نگاه یک مرجع به دین بعد از 50 سال تحقیق روی دین، میخوای خلاصش رو بهت بگم؟ قالیباف، واجباتت رو انجام بده، مستحباتت هم هیچ کدومش رو نمیخواد انجام بدی. اینی که عرض میکنم سند مکتوبش رو دارم از آقای قالیباف. مستحباتت رو هیچ کدومش رو نمیخواد انجام بدی، برو به مردم خدمت کن. اگر در قیامت جلوی تو رو گرفتن چرا مستحباتت رو انجام ندادی، بگو فاضل گفته بود، خودم میام جواب میدم. این میشه قانون دارما. واجباتتی که باید انجام بدی، نمیتونی نمازتو نخونی، روزتو نگیری، خمستو ندی، باید. حالا هر کسی یه نگاهی داره، من میگم خمس، مسیحیه میگه عشریه، یک دهم. بالاخره هر کسی توی آینه خودش چیزی داره. واجباتت که سر جاش، بقیه رو ول کن، بود و دنباله خدمت به مردم. منو که نیوردن در این عالم که صبح تا شب بشینم واسه خودم یه کارایی بکنم، منو آوردن که خدمت رسانی بکنم. آخرین جمله درباره قانون دارما. وقتی من و شما میمیریم، وقتی برای حساب و کتاب میان سراغ ما، حساب و کتاب ما آنچه که روایات میگن فقط این نیست که بیان بگن پیغمبر تو کی بود، امامت کی بود، خدات کیه، اعتقادت چیه. خیلی خوب، تموم شد. این بخشی از این سوال و جواب. از ما میپرسن که ما تو رو برای مسئولیت هایی در این عالم آوردیم چه کردی؟ از من و شما نمیپرسن که چرا مسیحا نشدی، ولی از ما میپرسن ما در قیامت باید جواب بدیم چرا خودت نشدی. من تو رو آوردم تو این عالم یه کارایی بکنی، چرا نکردی؟ چرا مفید نبودی؟ چرا مؤثر نبودی؟ چرا گره گشایی نکردی؟ چرا خدمت نکردی؟ بسیار